ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. روز یکشنبه 23 تیر ماه 98 برابر با 14 جولای 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در ابتدای مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از رضا جمالی.
ممنون وحید. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. با ادامه تنش میان ایران و آمریکا، رهبران سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان روز یکشنبه در بیانیه‌ای خواستار گفتگو و پایان دادن به تنش بر سر برنامه هسته‌ای ایران شدند. در بیانیه این رهبران که از سوی کاخ الیزه منتشر شد آمده که به باور آنها زمان مسئولان عمل کردن و جستجوی راهی برای توقف تشدید تنش‌ها و همچنین از سرگیری گفتگوها فرا رسیده است. این بیانیه ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای تحریم آمریکا علیه ایران که خطر نابودی برجام را افزایش می‌دهد، از اقدام جمهوری اسلامی در توقف برخی تعهدات هسته‌ایش به شدت ابراز نگرانی کرده و قویاً از ایران خواسته است که تصمیم‌های اخیرش در این زمینه را کنار بگذارد. این بیانیه ساعتی پس از حضور آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و دیوید لیدینکون معاون نخست وزیر بریتانیا در مراسم روز باستیل و دیدار آنها با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه منتشر شد. در متن بیانیه که از سوی کاخ الیزه منتشر شده با اشاره به تنش بین آمریکا و ایران آمده، میزان خطر به اندازه ای است که ضروری است همه طرف‌ها آتش بس داده و درباره عواقب اقداماتشان تأمل کنند. همچنین عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفت بین جمهوری اسلامی و آمریکا هیچ مذاکره‌ای در هیچ سطحی در جریان نیست. به گزارش ایرنا، این واکنش موسوی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد پیام آمریکا به روس‌ها برای مذاکره در سطح وزرای خارجه ابراز شد. دولت آمریکا پس از خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی اعلام کرده که می‌خواهد برای دستیابی به یک توافق بهتر با مقام‌های ایرانی مذاکره کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با اشاره به مشکلات فعلی در کشور گفت امروز هیچ کس نمیتواند مدعی شود که نظام و دولت ناکارآمد است. او در جریان سفرش به خراسان در شیروان سخن میگفت و افزود:
ما مشکل داریم در این کشور. ما در شرایط بسیار سختی زندگی میکنیم، اما در این حال دست به دست هم دادیم، در کنار هم ایستاده ایم، از مشکلات عبور خواهیم کرد.
آقای روحانی همچنین در این افزود که در این 14 ماه که فشار تحریم ها تشدید شده، بدهی‌های خارجی ایران کاهش یافته و در طول سال گذشته نیز بیکاری افزایش نداشته است. منتقدان جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر با افزایش فشار اقتصادی و سیاسی در ایران، حکومت جمهوری اسلامی را در حل مشکلات ناکارآمد و ناتوان خوانده‌اند. و همزمان با بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا، قطر روز یکشنبه بزرگترین پایگاه گارد دریایی خود را در خلیج فارس افتتاح کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این پایگاه دریایی به مساحت 600 هزار متر مربع در 30 کیلومتری شرق دوحه قرار دارد و در مراسم گشایش آن ناصر بن خلیفه آل ثانی نخست وزیر قطر و جیم مالای فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین نیز حضور داشتند. فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در این مراسم تأسیس چنین پایگاهی را فرصتی مناسب برای همکاری قویتر آمریکا و قطر در تأمین امنیت ساحلی خواند. قطر از کشورهای کلیدی همپیمان آمریکا در منطقه است و بزرگترین پایگاه هوایی ایالات متحده در خاورمیانه در این کشور قرار دارد. در خبر دیگر، زلزله‌ای به قدرت 7.3 ریشتر روز یکشنبه مرکز استان مالوکو در شرق اندونزی را لرزاند. به گزارش آسوشیتد پرس، این زمین لرزه موجب فرو ریختن شماری از اماکن مسکونی در آن منطقه شده است. هنوز از میزان تلفات جانی و خسارات مالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده، اما شدت این زمین لرزه باعث وحشت مردم و استقرار آنها در کمپ‌های موقت شده است. مرکز لرزه‌نگاری آمریکا اعلام کرده این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین روی داده است. و خبر آخر این که صدها نفر در پراگ مرکز جمهوری چک روز یکشنبه زیر باران صف کشیدند تا اسکناس 0 یورویی را که به مناسبت 82 زادروز کارل گوت خواننده پاپ این کشور منتشر شده خریداری کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شماری از خریداران از روزهای قبل و از مناطق دیگر جمهوری چک و از کشور اسلوواکی به پراگ آمده بودند و از بامداد یکشنبه صفی طولانی تشکیل شده بود. این اسکناس که به مبلغ 4 یورو فروخته می شد ظرف 4 ساعت به پایان رسید. اسکناس 0 یورویی از سال 2015 و با تایید بانک مرکزی اروپا تنها در مواقعی خاص اجازه انتشار دارد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. وزیر خارجه فرانسه اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامیش رو واکنشی بد به تصمیم بد خواند.
توازنیه که میخوان ایجاد بکنن بین دو طرف و بتونن این میانجیگری رو احتمالاً حتماً که چشم‌انداز روشنی هم نداره ادامه بدن.
حسین مرشی سخنگوی حزب کارگزاران میگوید ساختار سیاسی کشور باید عوض شود.
الان اصلاح طلبا اینو فقط برای یه رفع تکلیف میگن یا در مقابل میخوان یه راهبردی هم خلق مهمه.
محمد مهدوی فر یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه استعفای آیت الله خامنه ای بازداشت شد.
این 14 نفر تا آخر کار خودشون ادامه میدن. هر کدام از ما دستگیر شدن، حتی یه نفر باقی موند، اون یه نفر نمایندگی از طرف 14 نفر داره تا این مطالبه ملی میهنی رو دنبال بکنه.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه بار دیگر ضمن انتقاد از خروج آمریکا از برجام، اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامیش را واکنشی بد به تصمیمی بد خواند. آقای لودریان روز شنبه در حاشیه مراسم ملی موسوم به روز باستیر در پاریس به خبرنگاران گفت وضعیت جدی است. افزایش تنش‌ها می‌تواند به حوادثی منجر شود. در همین باره دیدگاه حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان را پرسیدم که می‌شنوید.
خب ما در این روزهای اخیر چه در رابطه با این واکنشی که قرار بوده ایران به اون توقیف کشتیش تو جبل الطارق نشون بده و اون کاری که گفته میشه قایق‌های ایران در رابطه با یک کشتی بریتانیایی کرده و حضور مقتدرتر ناوای بریتانیا در همین رابطه در منطقه، به علاوه ائتلاف قوی‌تری که میخواد آمریکا تشکیل بده چه به لحاظ اسکورت مثلا هم و نقل‌های دریایی، و اصولا اینه که هر آن ممکنه با این تمرکز و شدتی که حضور نظامی داره پیدا میکنه مال طرفین در اونجا میتونه جنگ به اصطلاح تصادفی در بگیره یا طرف سومی بیاد به نوعی وارد معرکه بشه و اقدامات تحریک‌آمیزی انجام بده. همه اینها خب میتونه به اصطلاح زمین ساز یک جنگی بشه که هیچ کدوم از طرفین هم ظاهرا در حال حاضر خواهانش نیستن. از این جهتش خب این نگرانی فرانسه یه مقداری نگرانی واقعیه و صرفا هم در فرانسه نیست، در کل اروپا و در کل جامعه بین المللی صحبت میشه، روسیه و چین را هم.
آقای حسینی فر، الان فرانسه چه نقشی رو داره ایفا میکنه در بین این تنش بین ایران و آمریکا؟
خب ما میدونیم که فرانسه میشه گفت که قوی ترین طرف در میون اروپایی ها در اینکه این تنش رو کاهش بده. خود آقای امانوئل مکرون به خاطر وضعیت بهتری که فرانسه در قیاس با آلمان و بریتانیا داره در ماجرا و در رابطش با ایران و همطور ارتباط نزدیکتری که آقای مکرون با ترامپ داره، یه نقش میانجیگر غیر مستقیم رو داره بازی میکنه. خب آقای امانوئل بون مشاور آقای مکرون ظرف همین مدت دو بار ایران بوده، رفتن میانجیگری بکنن با یک سری طرح و پیشنهاداتی که به نظر نمیاد البته موفق باشن، چون اون تحریم های آمریکا رو فرانسوی ها نمیتونن کار اساسی براش بکنن، در حالی که خواست اصلی ایران اینه که تحریم ها برچیده بشن. از این جهتش ولی هم به نظر نمیاد که فرانسوی ها عقب نشسته باشن یا کلا این میانجیگری رو تعطیل کرده باشن. حرفی هم که به سر وزیر خارجه فرانسه امروز زده و به نوعی انتقاد میکنه از آمریکا و در این حال به ایران هم هشدار میده که خارج نشه، به نظر میاد در چارچوب همین توازنیه که میخوان ایجاد بکنن بین دو طرف و بتونن این میانجیگری رو احتمالاً حتما که چشم‌انداز روشنی هم نداره ادامه بدن.
خب ایران هم به اروپا از جمله فرانسه این انتقاد رو وارد میکنه که کاهش تعهدات برجامیش به خاطر اینه که اروپا هم به تعهدات خودش عمل نمیکنه در برجام.
درسته، منتها خب ایران براش باید ثابت شده باشه ظرف این 4 تا 15 ماهی که آمریکایی‌ها خارج شدن که اصولا در حد امکانش نیست اون خواستایی که ایران داره که بیاد صرف نظر از اینکه استکس رو انداخته این معادلات بانکی و مالی ایران رو بخواد از طریق اون انجام بدن، بیاد از ایران نفت بخره یا اعتبار کلان مالی به این نهاد بده. از این جهتش که انتظاراتی داره ایران از اروپا که اینا نمیتونن برآوردهش بکنن و نهایت همینه که به نظر میاد هم فرانسویا هم آلمانیا ته حرفشون با ایران اینه که جز مذاکرات مستقیم با آمریکا و جز سلسله کنار اومدن از این سیاست امتناع مذاکره که در تهران همچنان روش میکوبند و این مسئله امید که فرض کنم در سال 2020 آقای ترامپ بره کنار و اون موقع شاید ایران با آمریکا بتونه نتیجه برسه، همه اینا رو دارن هشدار و زنهار میدن به تهران که نره پای یک همچین محاسباتی. ولی خب به نظر میاد که ایران همچنان در همین مختصات داره عمل میکنه و این فشارهایی هم که در میاد به رغم حرفای امروز آقای روحانی که امید و نوید داره که وضعیت کشور بد نیست، ولی به نظر میاد که واقعا تحریم‌ها داره اثر میکنه و اروپایی‌ها نمیتونن همچنان کاری بکنن براشون.
گفتگو با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
حسین مرشدی سخنگوی حزب کارگزاران در گفتگو با روزنامه شرق گفته ساختار سیاسی کشور باید عوض شود. به گفته این فعال سیاسی اصلاح طلب، یا باید همه قدرت ها به رئیس جمهور داده شود یا رهبر جمهوری اسلامی فردی را به عنوان نخست وزیر به مجلس پیشنهاد بدهد. به گفته آقای مرشدی در ساختارهای نظام اکنون روشن شده که اختیارات هیچ دولتی امروز به معنای واقعی قوه مجریه متشکل از رئیس جمهور و هیئت وزیران نیست. درباره همین موضوع دیدگاه تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسیدم که میشنوید.
ببینید جدا اینکه چه کسی این حرف زده، حرف درستی است. با توجه به اینکه آقای خامنه یه پروسه برای خوش تمام تعریف کرده به نام تمدن اسلامی و یه نگاهی هم در کشور هست در میان اصلاح طلبان که ما باید خط توسعه و رابطه معقول با جهان پی بگیریم، این دو تا سیاست الان کاملا مقابل هم قرار گرفته و سیاست آقای خامنه‌ای دست بالا رو داره. پس یه بنبست کامله. وقتی اصلاح طلبان هم حتی الان بیان حتی ریاست جمهوری هم بگیرن، دیگه نمیتوانن با این توازن قوا برنامه خودشان پیش ببرن.
آقای رحمانی، آقای مرعشی در بخشی از صحبت‌های خودش به سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی اشاره می‌کنه و میگه باید تعیین تکلیف بکنیم که در دکترین جمهوری اسلامی یا سیاست باید اصل بشه یا اقتصاد، و گفته این دو قابل ترکیب نیستن و اشاره می‌کنه که به هر حال عملکردی که جمهوری اسلامی در سطح دنیا داره نمیتونه اون پوانهای مثبت رو برای اقتصاد کشور حاصل بشه.
ببینید اینم یه نکته است. یعنی اون چی که اصلاح طلبا تعریف کردن در رابطه با جهان یک رابطه تنیستودا برای توسعه است، اونم برنامه 1404 برنامه 20 ساله که به صورت در دوره هاشمی و خاتمی تا آقای خامنه‌ای تا امضا کرد، ولی عملا آقای خامنه‌ای به این اعتقاد نداشت، یعنی وارد روندی شد و از این طرف خروج ترامپ هم از برجام بین را به آقای خامنه‌ای کمک کرده و الان دیگه اصلا مسئله توسعه منتفی است، الان بحث مقاومته. یعنی آقای خامنه‌ای شعارش مقاومته و شعار مقاومت با شعار سازندگی که نمیشه. ایشان میگه اقتصاد مثلا مقاومتی، ولی اقتصاد مقاومتی با درآمد نفتی ما یه شعاری تو خالی، حتی الان اگر مقاومت هم پیروز بشود توسعه ایران عقب افتاده.
در بخش سیاست داخلی همیشون انتقاد داره و میگه که در سیاست داخلی با سیاست بسته نمیشه کشور رو اداره کرد و میگه که اگر قرار اینجوری باشه بیایم یک حزب دولتی ایجاد کنیم مثل حزب بزرگ کمونیست چین یا بیایم مبنا رو بر رقابت بذاریم. چقدر این نکات آقای مرعشی قابل تحقق هست در عرصه امروز سیاسی ایران؟
جدا از اینکه که حالا چه کتی این حرف زده، این حرف غلطی نیست، یعنی حرف درستیه، ولی بحث اینه که الان اصلاح طلبا اینو فقط برای یه رفع تکلیف میگن یا در مقابل میخوان یک راه بردی هم خلق. مهم اینه الان کاملا مشخصه، این دیگه دعو مثل آقای شخصی مثل آقای هاشمی نیست که یه جهات قدرت آقای خامنه بدونه کم کنه و چانه بزنه. آقای خامنه الان نسبت به همه مقامات نظام دست بالا رو داره در موقعیت. خب حالا اصلاح طلبا باید مشخص کنن با این سیاست میخوان چیکار کنن و آیا این نظر آقای مرعشی است یا نظر کل اصلاح طلبا.
آقای رحمانی اتفاقا همین نکته است که این انتقادهایی که آقای مرعشی داره میکنه در فضای فعلی ناشی از چیه؟ قبلا به این مسائل نرسیده بودن که امروز این موارد رو مطرح میشه؟
شاید میشه گفت یه اختلافه، بس اینکه پاسخ جامعه است و ترس از رویگردانی کامل جامعه از اصلاح طلب است، خب بیدلیل هم نیست. یکی اختلاف در داخل خودشانه یا یه چانه زنی یا برای شورای نگهبانه. اگه چانه زنی برای شورای نگهبانه بیفایده است به نظرم، چون دیگه اونا گوش به شورای نگهبان از این حرفا پره. اما اگر یک نوع گفتگو در میان خودشانه باید نتایجشون رو دید، چون میدانیم بسیاری از اصلاح طلب با این دیدگاه موافق نیستن.
گفتگو با تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدی درباره این صحبت حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران که گفته ساختار سیاسی کشور باید عوض شود، شما هم اگر در همین زمینه دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
آقای ظریف فکر میکنه که اگر اروپا بر سر مسائل ایران با امریکای به اختلافاتی رسیده، یعنی به نفع ایران تموم خواهد شد. آقا جان، اروپا و امریکا همیشه با هم بر سر مسائل اختلاف داشتن، ولی هیچ وقت اروپا نمیاد بر سر اون مسائل با امریکا جنگ و دعوا بکنه یا نفع کشور ضعیف و عقب افتادهی مثل ایران رو در نظر بگیره بر علیه امریکا اقدامی بکنه. بی خود نیا تبلیغ بکن که امریکا ایزوله شده و های و هوی را بندازی و مردم رو بخوای گول بزنی.
خب من تبریک عرض می کنم که به اصلاح طلبان، چون آقای رسول منتجب نیا فرمودن که رهبری بهشون اجازه دادن که نامه بهش بنویسن. خب ما اینو از قبل می دونستیم که اصلاح طلبان هم مثل اصولگرایان برای خوردن آب هم از رهبری اجازه می گیرن و افتخار باید به این مملکت کرد که برای نوشتن نامه هم باید از رهبری اجازه بگیرن. این خیلی خوبه، این خیلی خوبه، باید افتخار کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که جرمی هاند وزیر خارجه بریتانیا میگوید اگر جمهوری اسلامی تضمین بدهد که نفتکش توقیف شده گریس یک در جبر الطارق به سوریه نمی رود، لندن به رفع توقیف آن کمک خواهد کرد. روز گذشته نیز جبر الطارق 4 خدمه بازداشتی اون رو آزاد کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فرهاد سلمانیان.
جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا میگوید در تماس تلفنی میان او و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگویی سازنده درباره نفتکش توقیفی گریس یک صورت گرفته است. وزیر خارجه بریتانیا در چند پیام توییتری نیز نوشت به همتای ایرانیش تاکید کرده نگرانی بریتانیا مقصد نفتکش حامل نفت ایران بوده نه مبدا آن. علت توقیف نفتکش گریس یک در آبهای جبل الطارق نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه اعلام شده است. وزیر خارجه ایران گفته کشورش می‌خواهد موضوع را حل کند و در پی تشدید تنش نیست. او در پیوند با نفتکش توقیفی همزمان بر حق ایران در زمینه صادرات نفت تاکید کرده است. جرمی هانت به خبرگزاری رویترز گفته اگر تضمین‌هایی وجود داشته باشد که نفتکش گریس یک به سوریه نخواهد رفت، بریتانیا به رفع توقیف آن در جبل الطارق کمک خواهد کرد.
اگر ما تضمین‌هایی دریافت کنیم که نفتکش گریس یک به سوریه نمی‌رود، می‌توانیم مشکل را با توجه به روند قانونی در دادگاه‌های جبل الطارق حل و فصل کنیم. این هدف تماس تلفنی من با وزیر خارجه ایران بود و همینطور شنیدن دیدگاه ایران مبنی بر اینکه آنها رغبتی به تشدید تنش در وضعیت موجود ندارند دلگرم کننده بود. ایرانی ها میخواهند مشکل را رفع کنند و ما هم همین را میخواهیم.
وزیر خارجه بریتانیا همچنین از گفتگویش با فابیان پیکاردو رئیس دولت محلی جبل الطارق در مورد نفتکش گریس یک خبر داد. جبل الطارق در جنوب اسپانیا که زیر نظر بریتانیا اداره می شود روز 13 تیر ماه اعلام کرد نفتکش گریس یک را در آبهای خود توقیف کرده است. نیروی دریایی بریتانیا در این اقدام مشارکت داشته است. مسئولان ایرانی تاکنون گفتند مقصد نفتکش سوریه نبوده و اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا برای دیگر کشورها در این مورد ضروری نیست. کامران متین استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا درباره تحریم‌های اتحادیه اروپا در پیوند با سوریه توضیح می‌دهد.
تا اونجایی که به نص صریح قطعنامه اتحادیه اروپا در رابطه با تحریم‌های سوریه برمی‌گرده، این ادعای ایران فقط می‌تونه یک خوانش خاصی از اون متن باشه. یعنی این متن قطعنامه اتحادیه اروپا خرید نفت یا محصولات نفتی رو از سوریه ممنوع می‌کنه، ولی در عین حال تا اونجایی که به فروش محصولات نفتی برمی‌گرده، یک بخشی داره که میگه که هر ابزار یا وسیله‌ای که در سرکوب داخلی به دولت سوریه کمک کنه اون هم فروشش ممنوع هست. یعنی با وجود اینکه مشخصا نگفته فروش نفت ممنوعه، ولی ماده اون قطعنامه رو بریتانیا یا هر کشور اتحادیه اروپا میتونه در اون راستا توجیه بکنه که خب نفت و یا مواد حاصل از نفت میتونه فرض بکنه در پرواز هواپیما، در حرکت تانک ها، ماشین های نظامی و ادوات نظامی مورد استفاده قرار بگیره.
دولت جبل الطارق میگوید شواهد نشان میدهد که نفتکش حامل نفت ایران در راه سوریه بوده است. روز شنبه حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا در صفحه توییترش نوشت که اگر نفتکش و محموله ایران آزاد نشود این اقدام بی‌پاسخ نمی‌ماند. دولت بریتانیا پیشتر اعلام کرده چند قایق متعلق به ایران تلاش کردند در آب‌های خلیج فارس راه را بر یک نفتکش آن کشور ببندند. نیروی دریایی سپاه پاسداران این موضوع را تکذیب کرده است. کامران متین استادیار روابط بین‌الملل درباره رویکرد فعلی بریتانیا در اختلاف‌هایش با ایران می‌گوید.
بریتانیا میخواد در واقع شرایطی رو که ممکنه اون رو مجبور به اقدام نظامی بکنه تا حد ممکن حذف بکنه. یعنی فرض بکنید ایران اگر کشتی بریتانیایی رو توقیف بکنه، طبیعتاً بریتانیا مجبور هست به نوعی پاسخ بده و این پاسخ ممکنه خلال درگیری نظامی بیانجامه که دستور کار فعلی ایالات متحده و همپیمانانش به خصوص بریتانیا نیست.
محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و امیر حاتمی وزیر دفاع ایران پیشتر گفته بودند توقیف نفتکش گریس 1 بدون پاسخ نخواهد ماند. موضوع دیگر گفتگوی تلفنی وزیران خارجه ایران و بریتانیا ادامه حبس نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی بوده است. در روزهای گذشته گمانه‌زنی‌هایی در شبکه‌های اجتماعی درباره آزادی نازنین زاغری در قبال رفع توقیف نفتکش گریس 1 مطرح شده است. با این حال وزیر خارجه ایران گفته پیشنهادی برای مبادله نازنین زاغری در قبال رفع توقیف نفتکش مطرح نشده است.
گزارش فرهاد سرمانیان رو شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید، از جمله این گزارش که حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به حضور رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر در این کمیسیون، به نقل از او گفته روزانه 2080 کیلو مواد مخدر در کشور مصرف میشه. متن کامل رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
آقای روحانی، شما می‌فرمایید ادعای ناکارآمدی دولت و نظام نارواست. اول اینکه وقتی صحبت می‌کنید گفتید در این کشور مشکلات هست. این کشور ایران عزیز ما ایرانیان است. دوم اینکه مثل معروفی داریم، میگن این نمیگه ماسونن ترشه. تازه شما که آخوندید، دیگه اصلا بحثی توش نیست. سوم اینکه تو این 40 سال یک دفعه مثل رضای خدای خودتون گفتید یک کاری رو اشتباه کردید، خارجی، داخلی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، یک کار رو بگید. شما اصلا نابغه اید، شما اصلا خدایید.
اینا فقط یه فرانسه گروگان نداشتن، اونم که گرفتن. بالاخره اینا با کشورهای اروپایی مسئله دارن، هر کشوری باید یه گروگان اینا داشته باشن. یه فرانسه نبود، اونم که گرفتن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پس از سخنان وزیر نفت جمهوری اسلامی درباره نفت دزدی، رئیس حراست یکی از ادارات وزارت نفت، یک نماینده مجلس هم گفت که تعدادی از نیروهای حراست وزارت نفت اقدام به قاچاق نفت می‌کردند. بیشتر بشنوید از الهی روانشاد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامعلی جعفرزاده نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس گفت که تعدادی از عوامل حراست وزارت نفت اقدام به قاچاق نفت می‌کردند که مدیران کل حراست به آن پی برده و با این افراد برخورد کردند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت هم روز شنبه بدون ذکر جزئیات گفت که در یکی از ادارات وزارت نفت رئیس حراست اقدام به نفت دزدی از لوله اصلی نفت از طریق حفر چاهی 5 متری می‌کرده. 18 دی ماه گذشته خبرگزاری تسنیم خبر داد که عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران از کشف یک تونل تقریبا 70 متری خبر داده بود که به لوله اصلی انتقال فراورده های نفتی از پالایشگاه شهر ری به استان مازندران متصل شده بود. این فرمانده انتظامی گفته بود که این خط لوله بنابر نیاز استان مقصد در هر بره سوخت متفاوتی را از قبیل نفت، گازوئیل و غیره پمپاژ می‌کرده و افزوده بود که متهم در تحقیقات مقدماتی به همدستی با دو نفر دیگر در سرقت سوخت اعتراف کرد و این دزدی سوخت 4 ماه ادامه داشته. عبدالرضا ناظری به شگرد خاص و تخصصی متهم اشاره کرده بود، اما خبرگزاری تسنیم 3 روز بعد در توضیحات تازه‌تری در مورد سرقت از خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران خبر داد که زمین دیوار کشیده شده در روستای گلزار از توابع شهرستان پاکدشت در حریم خطوط نفتی کشف شده است. تونل حفر شده این بار 25 متری اعلام شد و روش دزدی هم شیوهی ناشیانه توجیه شد. روز بعد از این در دی ماه اقتصاد آنلاین با عباس علی جعفری نسب مدیر عامل شرکت خط و لوله مخابرات نفت گفتگو کرد و هرچند او گفته بود که این اقدام نیاز به تخصص و آگاهی فنی و مسیر خط لوله داشته، اما همزمان تذکر داده بود که سارقان هرگز فرصت برداشت نداشتند. او افزوده بود که متاسفانه در رسانه‌ها خلاف این گفته شده است. هرچند خبرها در این باره جزئیات متفاوتی دارند، اما روز یکشنبه نماینده مجلس و روز شنبه وزیر نفت جمهوری اسلامی هر دو از قاچاق نفت سخن به میان آوردند. بالاخره سوال این است که فراورده‌های نفتی از این لوله برداشت یا سرقت شدند یا نه. امید شکری، کارشناس حوزه نفت و انرژی در آمریکا:
در اینکه دزد صورت گرفته این احتمالش خیلی زیاده، چون هم موقع هم خبر از تفشیه چند نفر چوبسان تهران در روزنامه درج شد و بعدا در این مورد نه تکذیبی نه تاییدی دوباره منتشر نشد. بعد فعلا میدونیم این معافین و مخالفین سنگنه هم در رسانه‌های خصوصی و هم در صدا و سیما بحث زیادی در حال وقوع هستش که هر دو طرف سعی دارن با استفاده از هر اهرمی در طرف مقابل فشار بیارن و سنگنه بیشتر از اهرم بابک زنجانی استفاده میکنن و طیف مخالف هم از هلاری نصف کارتخان در دفتر تلویزیون زنگنه یا همون سرقت نفت استفاده میکنن که به طرف مقابل فشار بیارن. ولی نکته که اینجا اصلا بهش توجه نمیشه، منافع ملی و نفتی هستش که این بین در بین پالایشگاه ها و ورودی و خروجی مورد هیبومه جهان میگیره و سرمایه ملی در اثر چشمشگ سیاسی بین دو گروه سیاسی ایران داره از دست میره. این نکته است که متاسفانه بهش اصلا توجه نمیشه.
در آغاز پلیس تهران اعلام کرده بود که نشت مواد نفتی به زمین‌های اطراف تونل و شکایت ساکنان منطقه باعث شده بود که مسئولان از این سرقت نفت آگاه شوند، اما بعداً کشف آن به دلیل پایش روزانه مسیرهای انتقال فراورده‌های نفتی و نشست زمین ذکر شد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در پی بازداشت محمد نوریزاد فعال مدنی، محمد مهدوی فر هم یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه استعفای آیت الله خامنه ای بازداشت شد. کمال جعفری یزدی استاد دانشگاه در مشهد و از امضا کنندگان بیانیه کنارگیری آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در گفتگو با رادیو فردا درباره آخرین دستگیری ها چنین میگوید:
چهارشنبه گذشته آقای نوریزاد رو به دادسرای اوین دعوت کرده بودن به بهانه موضوعات کمک انسانی ایشون به آقلا در ایام نوروز، خب و اونجا بازداشت کرده بودن. البته امروز ایشون رو به دادگاه بردن در گرگان، چون شاکی ایشون دادستان گرگان بوده و برای ایشون قرار کفالت صادر کردن و دوستانی که همراه ایشون از تهران رفتن آمادگی داشتن که قرار رو تامین بکنن و کفالت بذارن، ولی ایشون گفت من دادگاه رو قبول ندارم و به هیچ وجه حاضر نیستم به تا روز دادگاه هم آزاد باشم، چرا که من به این دادگاه اعتراض دارم و قبول ندارم، جرمی مرتکب نشدم در ارتباط. ولی در این حال ما هم میدونیم که اون پرونده که در ایام نوروز افتتاح شده بود بالاخره مسدود شد و دوباره در این شرایط باز کردن، اینها همه آلارمه. آقای مهدوی فر هم خب بالاخره شد زندانیشو طی کرده، در دوران تبعید در شهرستان سرباز به سر میبره که چند روز اومده مرخصی در آران و بیدگل کاشان و اینکه ایشون رو مجدد به اتهامی که زندانیشو طی کرده و در حال طی دوران تبعیدش هست به همون اتهام توهین به رهبری بخوان بازداشت بکنن، این کار اصلا قانونی و منطقی نیست. ولی شما در این حال دیروز بازداشت کردن که این هم قطعا بی ارتباط با این بیانیه نیست و اینها احساس میکنن که این دوتن شاید لیدرهای این بیانیه هستن، در حالی که اینجوری نیست. این 14 نفر، حتی همون مادر شهید ستار بهشتی که بالاخره شاید کم سوادتر دیده بشه، ایشون هم در نقش دارد در نوشتن، همه در این نگارش بیانیه نقش و سهم داشتن و قائمه به شخص و فرد نبوده که اینها دارن این حرکت میکنن و این 14 نفر تا آخر کار خودشون ادامه میدن و قبلا هم گفتیم هر کدام از ما دستگیر شدن، حتی یه نفر باقی موند، او یه نفر نمایندگی از طرف 14 نفر داره تا این مطالبه ملی میهنی رو دنبال بکنه.
دیدگاه کمال جعفری یزدی استاد دانشگاه در مشهد رو میشنیدید از امضا کنندگان بیانیه کنارگیری آیت الله خامنه ای. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال کنید، از جمله این گزارش که در ادامه تنش بیان ایران و آمریکا رهبران سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان روز یکشنبه در بیانیه خواستار گفتگو و پایان دادن به تنش بر سر برنامه هسته‌ای ایران شدند. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. دیدگاهاتونم با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. من وحید پورستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.